بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کتاب پرمایه‌ای در 400 سال قبل به قلم شخصیت کم نظیری که در روزگار خودش عالم رشته‌های علوم اسلامی بوده، تدوین شده که این کتاب نزدیک به 4000 صفحه است. در زمان ما این کتاب در 8 جلد 500 صفحه به چاپ رسیده. نویسنده این کتاب هدفش این بود که مسائل اخلاقی و عبادی و مسائل معنوی رو پالایش کنه و هماهنگ با فرهنگ پاک و سعادت بخش اهل بیت شکل بده. این کتاب 4000 صفحه محصول عمر او نبود، این یکی از محصولات عمرش بود. 299 کتاب دیگر هم نوشته که بعضی از اون کتابها بیش از 20000 صفحه هست. از ما که گذشته ولی جوونا که اول زندگیشونه بدونن که خداوند مهربان این استعداد رو، این قدرت رو، این توان رو وقف تعداد معینی نکرده. درهای فیوضات وجود مقدس او به روی همه مردان و زنان بازه. دائمی هم هست، یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه. قرآن می فرماید بل یداه مبسوطتان. بخل در اونجا وجود نداره، اون چه هست کرم و جود و آگاهی بی نهایته. از خزانه او هر چه برداشت کنن کم شدن نشون نمیده. غیر یه استخر آبی که یه سطلم که بردارن اون درجه نشوندهنده یه لیتر آب نشون میده، 10 لیترش کم شد. تعداد موجودات آفرینش رو کسی نمیدونه. کل میلیاردها سال دارن از این سفره بر میدارن، سفره هنوز مثل روز اولش پره. حیفه که ما 60 سال 70 سال تو این دنیا زندگی کنیم، اخلاق برداشت از خزانه حق رو نداشته باشیم. برداشت از خزانه خودش رو دوست داره که بندگانش برداشت بکنن. انبیام اومدن به مردم یاد بدن این برداشت رو، یعنی خودش 124 هزار پیغمبر و 12 امام و میلیون ها عالم رو در بین مردم قرار داد که به مردم یاد بدن از این خزانه بیدر و پیکر هر چی میتونن برداشت بکن. شاید فردای قیامت هم یه عده‌ای رو محکوم بکنن که خزانه در نداشت. چرا در نداشت؟ تمومم که نمیشود. یه رفیق داشتم واقعا بی سواد بود، یعنی اسم خودشم بلد نبود بنویسه، اما اهل برداشت بود. انقدر برداشت خوب کرده بود که 3 جلد دیوان شعر 500 صفحه گفته بود. اما یه روزی مغازش آتیش گرفت و این سجل دیوان سوخت آخرای عمرش. صفحاتی که آتیش بهش نرسیده بود همون شعرامون که مجموعشو از اون ورق سوخته ها درو بردن به 200 صفحه نرسید، چاپ کردم. من خیلی میرفتم پیشش، اخلاق برداشتش خیلی بود. یه برداشتش همین اشعار اخلاقیش و الهیش بود. شاید شما جوونا کمتر شنیده باشید، اما مسنترا تو همه شهرها این شعر رو شنیدن، مال اونه. شعر بلندیه. من غم مهر حسین با شیر از مادر گرفتم، روز اول کامدم این درس تا آخر گرفتم. یه شعر داره خودش در رابطه با همین مقدمه‌ای که از قرآن شنیدید، خزانه در نداره، حدودم نداره، عالمم میلیاردها سال مادی و معنوی داره برداشت میکنه، پره، کم نمیاد. من یکی از زیباترین شعرهایی که در دوره عمرم دیدم این تکبیته. تکبیت خیلی من دیدم، خیلی هم حفظم. بهترین تک‌بیتی های شعر فارسی در ایران یقینا تک‌بیتی های صاحب تبریزیه که اصالتا اصفهانی، قبرش هم اصفهانه. چون سبک شعرش تبریزی بوده بهش میگن صاحب تبریزی. خیلی تک‌بیتی های پرمعنایی داره. یه چند تاشو براتون بخونم ببینید چقدر زیباست. اظهار عجز پیش ستم پیشگان خطاست، اشک کباب باعث طغیان آتش است. یه تکبه. من از روئیدن خار سر دیوار فهمیدم که ناکس کس نمی گردد به این بالانشی منها. یه تکبه. مانع نشودی، اینجا ایهام هم داره، دو مرحله معنا میده. مانع نشودی زامدن غیر به چشمم، رو ای مجه خار سر دیوار به از توست. صائب مخور فریب ز ابناء روزگار، یوسف به ریسمان برادر به چاه شد. اما این پیر مرد بی سواد که 3 دیوان 500 صفحه شعر داشت، وقتی هم شروع میکرد به شعر گفتن هر جا بود، تو اتوبوس، تو مغازه، تو پیاده رو، میومد جلو یکی رو میگره میگه اینا رو بینویس، بعد نوشته رو میگره فازش. ایشون میگه حافظ در ابتدای یه غزلش میگه دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. ایشون میگه در میخانه که باز است، چرا حافظ گفت دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند؟ اونجا که در نداره، حدود نداره، کم نمیاره. این اخلاق رو در خودمون قوی بکنیم. ما از طریق عبادات، از طریق خدمت به مردم، از طریق پاک کردن باطن میتونیم از خزانه پروردگار برداشت بکنیم. خوشش هم میاد برداشت بکنیم. چهارصد سال پیش که برق نبوده، ابزار امروزی نبوده، شهر 50 درجه گرما تنها وسیله خنک کنندش یا زیرزمینای 60 پله بوده یا باد بزن. یکی بیاد 300 جلد کتاب عمقی بنویسه، کتابایی که زنده بمونه بنویسه، و بعد بیان به سبک زمان ما چاپ بکنن بشه 500 جلد. این چه آدم زرنگی بوده در برداشت؟ چه آدم عاشقی بوده در برداشت؟ خسته نشده، کسل نشده، از پا نیفتاده. حالا غیر از این که این کتابا رو می نوشت، درس هم داشت، به کار خونم خودش رسیدگی می کرد، بچه‌هاش هم خودش تربیت می کرد. اگر بخوایم این گونه خواهیم شد، اگر بخوایم، چون همه حرف قرآن مجید رو محور خواستن میچرخه. لمن شاء منکم ان یستقیم، اگر بخواهیم. در جلد 5 این کتاب، کتابی که 4000 صفحه هست، چه اسم زیبایی هم براش گذاشته، محجت البیضاء، راه نورانی، راه درخشان، راه روشن. واقعا همین. وجود مبارک علامه، حکیم، ملا محسن فیض کاشانی، در جلد 5 صفحه 93 چاپی که من دارم، چون 4-5 شکل این کتاب چاپ شده. کتاب اهل دل، کتاب اهل ذوق، کتاب اهل عبادت، کتاب اهل اخلاق. یعنی هر کسی عشق به هر رشته معنوی داشته باشه، مقصود خودشو در این کتاب میبینه، هماهنگ با فرهنگ اهل بیت. اونجا نقل میکنه، قالم ابن لقمان لعبیه، فرزند لقمان به پدرش لقمان گفت، فرزند شایسته عاقل که خداوند متعال در قرآن مجیدم به این فرزند اشاره کرده، از قال لقمان و لبنه، معلوم میشه فرزند شایسته‌ای برای این پدر بوده. همه بچه ها میتونن فرزند شایسته برای پدر مادرشون باشن، همه بچه ها میتونن یه جوری زندگی کنن که هر کجا قرار بگیرن مردم بگن خدا پدر مادر تو رحمت کن. بچه ها میتونن به گونه قرار بگیرن که همه بگن شیری که خوردی حلالت باشه، همه بگن خوش به حال پدر مادرش، عجب اولادی داره، نعمت بزرگی ما میتونیم بشیم برای پدر مادرامون، نه عذاب بزرگی. ما راه برامون بازه که برای پدر و مادر نعمت بسیار بزرگی بشه، نعمت ویژه بشه، نعمت خاص بشه. ما حتی پدر مادرامون بیدین باشن میتونیم در خانه جای انبیا و ائمه کار بکنیم، دوتا بیدین و دیندار کنیم. یه پسری کنکور دولتی قبول شده بود قبل از انقلاب، اومد دانشگاه تهران، اهل یکی از شهرهای معروف آذربایجان غربی بود. این تو دانشگاه با یه جوونی که کنارش می نشست رفیق درسی شدن، بنا شد با هم درس بخونم. این تهرونیه پدر مادر درست حسابی داشت، خودشم درست حسابی بار اومده بود زمان طاغوت. یه روزی نمیاد دانشگاه، این شهرستانیه بهش تلفن میزنه که چرا امرو نیومدی دانشگاه؟ میگه پدرم از دنیا رفته، دو سه روز نمیتونم بیام، اگه دلت میخواد ختمش بیای فلان مسجد. میاد. حالا این پسر شهرستانی خودش برای این همشاگردیش تعریف کرده بود که تو خونه ما خیلی چیزا پیدا نمیشه، خیلی چیزا هم پیدا میشه، مثلا نماز پیدا نمیشه، حجاب پیدا نمیشه، روزه پیدا نمیشه، ما اهل روزه نیستیم، اما تو خونه ما بهترین و نابترین شراب پیدا میشه، داخلی خارجی. مادرم و خواهرم بی حجاب حسابی هم. اینا رو بر رفیقش تعریف کرد. واعظی که در اون خط منبر رفت، من اون واعظ خوب میشناختم، منبر پاکیزه ای داشت، دلسوز حرف میزد. این جوان بیدین با همون یه دونه منبر تغییر پیدا کرد. کنار این پسرم که خودش یه انرژی بود براش، اهل نماز شد و اهل ترک گناه شد و اهل تقوا شد و دانشگاه آخر خرداد تعطیل شد، برگشت شهرش. بعد سه ماه که دانشگاه باز شد برگشت تهران، برای رفیقش تعریف کرد که مادرمو با حجاب قرار داد، خواهرم با حجاب شد، خانوادمو نماز میخونن، مشروب تعطیل شد، اونایی که داشتیم حالا نداریم، اونایی که نداشتیم حالا داریم. یه فرزند صالح میتونه پدر مادر بیدینش رو ببره تا عالی ترین درجات بهشت، میتونه با هنرمندی، با زبان نرم، با رفاقت، و ممکنه طولانی بشه این کار و با حوصله کردن در طول زمان. ممکنه 2 سال طول بکشه تا این دوتا مریض خوب بشن، ولی خوب میشن. این اتفاقات زیاد افتاده در تاریخ، زیاد اتفاق افتاده. لقمان یه چنین نعمتی در اختیارش، پسر داره با پدر حرف میزنه، با کی؟ با یه پدر حکیم. این حکمت که خدا به لقمان داده جلوه علم خودشه، علم بتون آرمه استواری که با تغییرات رشته های دانش تغییر نمی کنه، ثابته، حقه، درسته. ولقد آتینا لقمان الحکمه و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. عجب پدر و پسر. تو محل ما یه رواخور بود، نظیر نداشت تو رواخوری. 50 سال از مردم ربا گرفت. تعبیر مردم اینه که نزول گرفت، تعبیر درستش اینه که ربا گرفت. من اون رباخور رو کاملا میشناختم، تو محلمون بود. 2 تا پسر خدا به این داد. نمیدونم چی شد این 2 تا پسر به جای اینکه تحت تأثیر این پدر قرار بگیرن، تحت تأثیر این مجالس قرار گرفتن. من 2 تا پسرش رو تو این جلسات میدیدم، تهران جای دیگه. چه پسرایی! منبع ادب بودن، منبع آرامش بودن. نماز جماعت می اومدن، عاشق نماز بودن. نماز دست با شکسته من ندیدم بخونن. خیلی نماز این 2 تا پسر ادب داشت، وقار داشت، سنگینی داشت. پدر پیر افتاد تو رخت خواب مرگ و بالاخره مرد. شب 7 شنو نشده بود.
تمام دفترهای باباها رو آوردن از 50 سال قبل که این پول داده بود و یادداشت کرده بود و روا گرفته بود، آدرس هم داشت. این دوتا فرزند در خونه تمام کسانی که 50 سال قبل از ولادت این دوتا بچه باباشون ربا ازشون گرفته بود رفتن. اگه زنده بودن اضافه پولا رو برگردوندن، اگه مرده بودن به ورثه برگردوندن. پرونده بابا رو تا اون قرون آخر از ربا پاک کردن. بعدم از پول خودشون برای پدر نماز دادن، روزه دادن، خیر دادن. به پروردگار میگفتن بنده نفهمی بود خدایا، ما که تمام ربا رو برگردوندیم، تو هم عنایت کن، دیگه کاریش نداشته باش، ببخشش. فرزند خوب باشیم برای پدر و مادر. یک کسی یه وقت به من گفت چقدر درس خوندی تا به این منبر رسیدی؟ گفتم هیچ. گفت یعنی بی سوادی؟ گفتم سواد زیادی هم ندارم، ولی همیشه اومدم جلو پدر مادرم زانو زدم، گفتم پدر مادر من میرم رو منبر یعنی دین چند هزار نفر دست منه، دعا بکنید که من یه منبر که میرم منبری باشه که دین میخواد، پیغمبر میخواد، اهل بیت میخواد. کرارن دیدم پدرم اشکش ریخت و به پروردگار گفت خدایا کمکش. مادرم اشکشو پاک کرد گفت خدایا کمکش کن. 30% زندگی ما پول و علم و خون است، 70% رضایت پدر مادر و دعاهای اوناست. 70%. بازم میگم فرزند خوبی برای پدران و مادرانتون باش. دوستان جوانم، من که شما رو نمیشناسم، حتی یه نفرتونم روی این منبر نگاه میکنم نمیشناسم، اما به همه تون عشق میورزم، دوستتون دارم. اگر پدر مادرتون از شما نگرانی دارن، مشهدن، امشب که رفتین صورتشونو ببوسین. نمیخوام غرورتونو بشکنم، بگم دستشونو ببوسیم. من چند وقت پیش معلم کلاس اولمو دیدم، 50 سال بود اینو ندیده بودم، هنوز زنده بود. ایه منبر اومدم پایین، بعد منبر دیدمش، دویدم، گفتم آقا شما فلانی نیستین؟ گفت چرا عزیز دلم؟ گفتم منو میشناسین؟ گفت نه. گفتم من کلاس اول ابتدایی اگه یادتون باشه الف ب رو از شما یاد گرفتم. گفت کی هستی؟ اسممو بردم، خیلی خوشحال شد. بعد دستم رو دراز کردم، یعنی دلم میخواد بهتون دست بدم، تا به من دست داد من خم شدم، دستشو بوسیدم و به چشمم مالیدم. نمیخوام غرورتون رو بشکنم که بگم دست پدر مادرتون رو ببوسید، اما پیشونیشون رو ببوسید، صورتشون رو ببوسید، این صورتتون رو به سینه پدر مادر بمالید، بگیم بابا مادر خدا وعده داده طبق خبر پیغمبر که دعای پدر و مادر و هر کی میخواد باشه گرچه کافر در حق اولاد مستجاب کنه. به من دعا کنید. ببینید بعد دعای اونا چه درایی وا میشه. شما بگو پدر مادرم مردن، عیبی نداره، برین کنار قبرشون چهار زانو بشینین باهاشون حرف بزنید. امام باقر میفرماید سر قبر پدر مادر که میرین اگر گرفتار باشن خدا آزادشون میکنه، میگه بچت اومده، برین باهاش انس بگیرین، باهاشون حرف بزنید. اونا در برزخ گرفتارن، خدا دعای گرفتار رو زود مستجاب میکنه. پدر ایل خصال من الانسان خیرون، پدر حکیم گفتش که بابا چه خصلتی در این عالم برای انسان خصلت نیکه، خصلت خیره. ببینید کی میخواد جواب این سوالو بده؟ کسی که پیغمبر نبوده ولی پروردگار عالم یک سوره کامل در جزء 23 و 22 قرآن به نام او نازل کرد. قد بلندی هم نداشت، کوتاه بود، قیافه خوشگلی هم نداشت، سیاه بود مثل قیر، زلف قشنگی هم نداشت، موی کم پیچیده داشت، اهل سودان هم بود، افریقا، ولی انقدر برداشت کرد از خزانه پروردگار که خداوند از او در قرآن مجید به عنوان دارنده حکمت یاد کرد و یک سوره به نامش نازل کرد. گفت پدر برای انسان چه خصلتی خیره؟ خیر، خیر یعنی چی؟ شما میگین خیر لغت فارسیه و معنیش معلومه، یعنی خوبی. نه، اون عمق خیر یعنی چی؟ خیر یعنی کلید. خب این کلید به چه دری میخوره؟ به هشت در بهشت. این خیر. پدر در جواب پسر گفت قال الدین، گفت پسرم بهترین خصلت برای انسان دین. دین یعنی چی؟ دین اگه بخوان بدونید یعنی چی، به آیه 151-2-3 سوره انعام مراجعه کنید. من سایه رو نمیخونم، آدرس دادم، خودتون بعدن در قرآن ببینید. دین یعنی راه خدا، یعنی صراط مستقیم. برای اینکه بدانید این صراط مستقیم چیه که خوب لمسش بکنید و خوب دریافت بکنید، پیغمبر ممثل دین رو بیان کرده، دستشو گذاشت رو شانه امیرالمؤمنین. اهل سنت هم نقل کردن، فرمود هازا صراطون مستقیم. علی راه خداست، صراط مستقیم خداست. قرآن صراط مستقیم، دین، این دین، یعنی در روزگار بعد پیغمبر تا قیامت دین که در زبان لقمان به کار گرفته شده یعنی قرآن مجید و اهل بیت. ما این تمسکتم به ما لن تزلو من بعدی ابدا. گفتش که دین، دیندار چقدر میارزه؟ انو شما رو من دیندار میبینم، دیندارم هستین، شوخی نداره. بین ما و بین فاسقان تفاوت اصولیه، ما با اونا همرنگ نیستیم، همراه نیستیم، همراز نیستیم. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوی. شما دین دار، البته به قول فلاسفه دینداری هم مقوله به تشکیه که شدت و ضعف داره، یکی سلمان یکی ابوذر، ولی هر دو دیندارن، هر دو هم اهل بهشتن، هر دو هم خدا ازشون راضیه. ولی چقدر میارزه دیندار؟ جلد پنجاهم بهاره. امام عسکری میفرماد کل دنیا رو یه لقمه کنن بذارن کف دست من پدر امام زمان و من به یه مؤمن بگم دهن تو واکن، خودم با دست خودم این لقمه رو بذارم تو دهنش، میترسم که حق او را رعایت نکرده باش. این ارزش دین داره. خدا میدونه دیندار چقدر میارزه، خدا میدونه. گفتش که بابا فَإِذَا كَانَتَا اِثْنَتَيْنِ، اگه آدم بخواد دوتا خیر داشته باشه چی؟ گفتش که پدر الدین و المال. این که آدم زحمت بکشه، عرق بریزه، پول حلال گیر بیاره، از این پول حلال، اینجا رو پیغمبر طرح داده، از این پول حلال خونه برای خودش آماده کنه، مرکب آماده کنه، لباس آماده کنه، خوراک آماده بکنه، اضافه پولشم با پروردگار عالم معامله کنه، خمس بهش تعلق میگیره بده، زکات تعلق میگیره بده، کار خیر میتونه بکنه کار خیر بکنه. پروردگار عالم در قرآن از پول حلال تعبیر به خیر کرده، انترک خیرن الوصیه. بعدم آخرای سوره بقره گفته یه تومن به من بدین 700 برابر بر میگردونم، نه اصلا عددو میشکنم، والله یضاعف لمن یشاء. مثل الذین ينفقون اموالهم مال فی سبیل الله، این حرف پروردگاره، که مثل حبتن انبتت سبع سنابل فی کل سنبله مات حبه، یه تومن به 700 تومن، والله یضاعف لمن یشاء. چرا آدم پولشو به مردم ربا بده؟ که بگه تومن یک قرون بهت میدم، خودم به خدا ربا میده تومنی 700 تومن که خیلی زیباتره. گو پول مال گفتش که پدر و این کانت سلاسن، اگه یه انسانی بخواد سه تا خیر در این عالم داشته باشه، حالا دیندار شد و پولم پیدا کرد، بازم دنبال یه خیر دیگه میگرده، میشه؟ گفت آره بابا، این خیر دیگه چه خیریه، به به. گفت و این کانت سلاسن قال الحیا، اینه که در خلوت و آشکار از پروردگار عالم حیا کن. پرده ها که افتاده، درم بسته، هیچی هم که تو خونه نیست، میخوای گناهی بکنی حیا کن، برای این که اون بیننده داره میبینه، ته کنارت هم حاضره، ان الله علی کل شیء شهید. مادر سه تا یتیم به وقت به یه تاجری گفت من شوهرم مرده، میشناختی شوهرم و زنم جوون بود زیبام بود، به این سه تا بچه یتیم کمک کن. گفت به شرطی که با من رابطه برقرار بکنی کمک میکنم. گفت آخه من از زمان بچگیم تا حالا دامنم رو پاک نگه داشتم، چجوری با تو رابطه برقرار کنم؟ دین چه ترمز خوبیه. گفت من پول نمیدم. در مضیقه قرار گرفت. زنه اومد گفت باشه من حاضرم با تو رابطه برقرار بکنم، کجا بیام؟ گفت میدونی که من پول دارم، خونه خالی دارم، آپارتمان خالی دارم، این آدرسش صبح ساعت 11 بی اونجا. گفت فقط خودتی یا کس دیگه هم هست؟ گفت نه فقط خودم هم. گفت خودتی؟ هیچ عیبی نداره. 11 صبح اومد، مردم اومد، دوتایی رفتن تو اتاق، در حیاتم قفل و پرده هم کشیده و خانومم شروع کرد گریه کردن. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت تو دیرو به من دروغ گفتی. گفتی هیچکی غیر خودم نینجا که 5 نفر دیگه هستن که. گفت زن من دیوونه شدی؟ گفت نه. گفت کو 5 نفر؟ گفت 2 ملک که پرونده منو دارن می نویسن، اونا که نرفتن که، الان با من هم، 2 تا هم با تو هم، پروردگارم که فوق این 4 تاست 5 تا، من حاضرم با تو رابطه داشته باشم، خدا و این 4 تا رو بیرون کن خلوت بشه. گفت خانوم بیدارم کردی، نصف ثروتمو به نام تو و یتیمانت میکنم، من نمیفهمیدم، حالا تازه فهمیدم باید چه جوری زندگی کنم. حیا، حیا مالی شما جووناست و نه مال ما. ما رو که دیگه جایی را نمیدن، تو جلسات گناه رامون نمیدن، رامونم بدن، فقط باید بشینیم نگاه بکنیم دیگه، تمام نیروها رو از ما گرفتن، ما نزدیک مرده شورخونه ایم، امرو فرداست، من دیگه از خدا چه حیایی بکنم؟ گو پدر و ازا کانت اربعن، اگر یک کسی دلش بخواد خیرش بشه 4 تا چی میشه؟ گواره پدرم، الدین و المال و الحیا و حسن الخلق. پسرم خیر دیگه خوش اخلاقیه. خوش اخلاقی یعنی چی؟ یعنی لبخند به لب داشتن، این یه ذره خوش اخلاقی. خوش اخلاقی در روایات ما توضیح داده شده، یعنی مهربان بودن، فروتن بودن، خاکی بودن، نرم بودن، از کوره در نرفتن، با چشم تون به مردم نگاه نکردن، زبان بد نداشتن، حسد نداشتن، حرص نداشتن، کینه نداشتن، این مجموعه خوش اخلاقی. و پیغمبر می‌فرماید قیامت تو ترازوی سنجش اعمال چیزی وزنش از خوش اخلاقی سنگین‌تر نیست. حکم اعدام چند نفر رو پیغمبر داد، بهشون گفت خود دین رو قبول بکنین آزاد بشین، گفت اما دین تو رو نمیخوایم، بکش ما. گفت خب پول بدین خودتون رو بخرین، گفتم پولم نمیدیم، بکش ما. مستحق اعدامم بودن، یه دونه دونه رو زدن. رسیدن به یه جوونی، جبرئیل اومد گفت آقا خدا میگه اینو نکش. این خوش اخلاقه، این آدم با غیرتیه، این آدم زیبا باطنیه. پیغمبر فرمود نکشیدش. به پیغمبر گفت چرا منو نکشی؟ گفت خدا به من گفت نکشمه. گفت برای چی؟ گفت خدا تعریف تو کرد که تو اخلاق داری. گفت خب آقا حیفه که ما با این خدا تا حالا غر بودیم، ما رو آشتی بده. مسلموش. بعد گفت آقا یه تقاضا ازتون دارم. فرمود بگو. گفت تو جنگ بعدی اگه اتفاق افتاد از خدا بخوام منو شهید کن. تو جنگ بعدم شهید شد. گفت پدر فعضا کانت خمسن، اگه یه نفر بخواد پنج تا خیر داشته باشه میشه؟ گوار عزیز دلم، المال، الدین، والمال، والحیا، و حسن الخلق، و سخا. یه دونه از خیرای عالم دست به جیب بودن. بده بابا مردم بخورن، بده یتیم بخوره، مشکل مردم رو حل کن، گره مردم رو واکن، میتونه یه ده تا جوون و خرج عروسیشون رو بده، 200 میلیارد تو بانک گذاشتی و بیمیری که چی بشه. عجب پسر پرظرفیتی بود، چه همتی داشت. گفتش که فعضا کانت ستتن، پدر اگه کسی بخواد شیش تا خیر داشته باشه. لقمان گفت یا بنیه، یا بنیه، پسر جانم، عزیز دلم، در انسانی که این پنج تا خصلت جمع میشه، ازج تمعت فیه، میدونی کی میشه؟ فهو تقیون و نقیون و لله ولیون و من الشیطان بریون. این آدم در پیشگاه خدا میشه آدم با تقوا، میشه آدم تسویه شده، میشه عاشق خدا، میشه جدای از شیطان. دیگه چی میخوای بابا؟ همه خزانه رو داری میخوری، بازم میگی بده. برداشت کن. حرفم تمام. چقدر دین خوبه، چقدر این مجالس که دین رو به ما یاد میده خوبه، چقدر خوبه. من یه روایتی هم از فیض براتون نقل بکنم خیلی سریع. ملائکه میان زمین، بعد بر میگردن. فرشتگان دیگه امام صادق میفرماید میبینن اینا غرق در نورن. فرشته ها به اینا میگن کجا بودین؟ میگن زمین. زمین شما اونجا غرق نور شدین؟ میگن بله. این در کتاب علم الیقین فیضه که 2000 صفحه هست، یکی از کتابای دیگه‌ش. میگن زمین، تو زمین شما نورانی شدین؟ میگن بله. میگن کجا بودین؟ میگن یه جلسه برپا بود، مردم جمع شده بودن، دین یاد میگرفتن، یاد خدا میافتادن، ما هم رفتیم شرکت کردیم. وقتی تموم شد ما غرق نور شدیم. فرشتگان به خدا میگن ما میخوایم. خطاب میرسه جلسه تموم شد، تموم شد، همه رفتن، درا رو بستن. میگن خدایا خیلی سخت ما محروم باشیم. خطاب میرسه خب جلسه تموم شد، اما در و دیوار اون مجلس هست، برین خودتونو به در و دیوار اونجا بمالین، شما نورانی میشین. یعنی عنایتی که به شما کرده به ملائکه نکرده. دین، جلسات دین و اونایی که این جلسات رو برپا میکنن، خرج این جلسات رو میدن، اونایی که کفش مردم رو جفت میکنن، اونایی که چای دست مردم میدن، اونایی که مواظب این جلساتن، خدا میدونه چه بردی در این عالم میکنن. خدا میدونه. حالا قیامتشون که داستان ویژه‌ای داره، داستان خاصی داره. دیگه داریم به شبهای مصائب سنگین نزدیک میشه. اگر کورم خدا رو شناسم، اگر کورم خدا را شناسم. علی مرتضی را میشناسم، اگر کورم خدا را شناسم. علی مرتضی را میشناسم. توان با عاشقانش زندگی کرد، من این دیوانه را میشناسم. دلم دیوانه عشق حسین، ای دلم دیوانه عشق حسین غم و درد و بلا را می شناسم زبس بر سفره فیضش نشستم شهید کربلا را می شناسم شهید کربلا را می شناسم گدایش را به شاهی می رسانم من این مشکل گشارا من این مشکل گشارا میشناسم پریشان گرچه در شهری غریبم هزاران آشنا را می شناسم فکر می کنم 90% شما در این 4-5 سال کربلا رفتیم یادتون اتوبوس کجا ما رو پیاده کرد کنار رودخانه آخر خیابونی که تا پیاده شدیم به ما گفتن برگرد خیابون رو نگاه کن اونجا حرم ابی عبدالله شما بین حرم رو با رودخانه رو الان در نظر بگیرید 30,000 نفر پشتشون به آب روشون به میدانه هیچ خانه‌ای بچه 6 ماه رو با استکان آب نمیدن نمیتونه بخوره با قاشق غذاخوری آب نمیدن نمیتونه بخوره زمان قدیم پنبه رو تو آب میذاشتن آروم آروم به لب بچه میکشیدن الان آب تو شیشه شیر میریزن خیلی کم به بچه میدن مگه ابی عبدالله از آب اون رودخونه چقدر آب میخواسته که بچه 6 ماه رو سر دست بلند کرد برای این که همه ببینن بچه رو اگر به زعم شما من گناهکار شمایم نکرده هیچ گناهی علی اصغرم هستی من این مسئله رو با چشم خودم دیدم هم بچه رو آوردن بیمارستان تموم کرد، همین جوری رو دستشون مونده بود، میگفتن نمیدونیم چجوری بریم به مادرش بگیم، دیگه منتظر بچت نبود. بچه رو وقتی بلند کرد سر بچه افتاده بود رو شانه بچه، گلوی بچه 6 ماه دیگه تیره 3 شعبه نمیخواد، با یه تیر معمولی هم میتونستن بکشن. اهل تسنن مثل سبت ابن جوزی نوشتن تیر 3 شعبه یه لحظه سر بچه رو از بدن جدا کرد، سر افتاد روی زمین، بچه بی سر رو دست عبی عبدالله شروع کرد دست و پا زدن. هم بچه رو برد بغل گرفت، فقط یه توجهی به پروردگار کرد، خدایا این مردم به کوچک و بزرگ من رحم نکردن. بعدم بچه رو زیر عبا گرفت اومد کنار خیمه، سکینه دوید بابا برادرم و آب دادی، گوشه عبا رو کنار زن، یا عبا عبدالله اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعت محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد.